اطلاعات تاجیکستان و جهان را در برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز 3 آگوست این موضوع ها را داریم. شماره قربانیان سیل به 21 نفر رسید. نجات بخشان در ورزوب جسد یک مادر را با طفل نوزادش پیدا کردند. شهرت عصمت اللهیف را به خاک سپریدند. مقامات نخواستند مراسم جنازه و دفن بونکری شناخته نوار برداری شود. از کیسه کی خواهد بود؟ خانه هایی در نتیجه صدمه ویران شده کلوب رو کی می سازد؟ گناهگاران یا مردم؟ کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان از پیدا نمودن باز چهار جسد دیگری خبر داد. در نتیجه سیل و آب خیزی 3 روز پیش جان باختند. به همین ترتیب شماره رسمی هلاک شده ها به 21 نفر برابر شد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته روز 3 آگوست به رادیو آزادی گفت هنگام جستجوهای روز گذشته در شهر وحدت و ورزوب 4 جسد از جمله یک زن را با طفل 40 روزه اش یافتند. با گفته مصاحب ما در افت طبیعی در شهر وحدت 17 نفر و در نویه رودکی و ورزوب 4 کس هلاک شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آگوست ساکنان تاجیکستان را بخصوص در دوشنبه و اطراف آن غافل گیر کرد. در این حادثه طبیعی از همه بیشتر ساکنان شهر وحدت و نویه رودکی ضرر دیدند. ده ها منزل و نقلات هم آسیب یافتند. امروز بعد از ادای مراسم جنازه در مسجد سریوسیای دوشنبه شهرت عصمت اللهیف معاون سابق رئیس اوریون بانک به خاک سپریده شد. صبح 3 آگوست وقتی خبرنگاران رادیو زودی به منزل مرحوم رفتند، خانواده‌اش نخواست در این باره صحبت کند. در مسجد مقامات انتظامی در جریان آبرداری مانع ایجاد کردند. تفصیلات را از زبان خود همکارانمان علی شیرظریفی و امیر ایسویف میشنوید.
امروز جنازه شهرت عصمت اللهیف معاون سابق رئیس اوریون بانک در کوچه شکوفان شهر دوشنبه برگزار شد. مشاهده ما نشان داد که افراد زیاده به مراسم جنازه می آمدند و به نزدیکان او اظهار همدردی بیان می کردند. منزل مرحوم در 300 متر دورتر از اینجا جایگیر است و نزدیکانش نخواستند که مراسم جنازه نواربرداری و یا انعکاس کرده شود. افراد نظامی پوش نیز در این کوچه ها به مشاهده می رسد. ما برای انعکاس مراسم جنازه به اینجا آمدیم، ولی کارمندان مقامات انتظامی برای اجرای وظیفه های کسبی امون مانع ایجاد کرده نوارهای ما را پاک کردند. آنها 4 نفر بودند، در تن لباس ملکی داشتند، خود را کارمندان مقامات قدرتی معرفی کردند، ولی از گفتن شخصیتشان خودداری کردند. این افراد با خبرنگارانی از پلوس و اسسر نیز مانع ایجاد کرده نگذاشتند آنها نواربرداری کنند. از جمله تلفنی موبیلی خبرنگاری از پلوس را با خود گرفتند. این باری اول است که مقامات قدرتی با کار خبرنگاران از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی مانع ایجاد میکند. چون این رفتار کارمندان مقامات در حال است که قضیه شهرت عصمت اللهیف بارها رسانه‌ای شده است و در این باره در شبکه‌های اجتماعی نیز نوشته‌اند. بانکدار شناخته ماه ایون را بوده و کشته شد. جسد عصمت اللهیف بعد تقریبا 2 ماه جستجو در دریای زرافشان در منطقه سرزمی پنجکن پیدا کرده شد. قبلا دادستان کلی تاجیکستان گفته بود که در رابطه با این قضیه نسبت 16 نفر پرونده باز شده است که 13 نفر آنها را بازداشت کردند.
ما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. حکومت خطلان اعلان کرد که تا شروع سردی ها 4 آیله ضرر دیده در صدمه پرقربانی ماهی جوری در شهر کلوب صاحب منزل نو می شوند. از جمله تاکید گردید که خانه ها از سوی حکومت ولایت خطلان و شهر کلوب در محله دوستی بنیاد می کردند. اما طور معلوم می شود حالا مقامات توسط امام خطیبان برای بنیاد این 4 منزل از ساکنان کمک مالی خواستند. چگونه در گزارشی میرزا نبی خالق زاد میبینه.
این طرح برای خانه نویس برای آسیب دیدگان حادثه مرگباری که 6 آگوست در کلاب رخ داد، برای کسانی که خانه هایشان ویران شد. شهرداری اعلان کرده است که خانه های نو باید قبل از رسیدن فصل سرما بنیاد شوند. همکنون ساخت و ساز در محله دوستی این شهر در حال انجام است. اما سرمایه گذاری با مشکلات مواجه شده است. در نتیجه حکومت محلی برای کمک در امانت بانک صورت حساب باز کرده است.
در امانت بانک یک شاتی خیریه کشاده شد که علاقه به همین صورت حساب مبلغ ها واریش ننه، یکی از شرکت ها قطع شرنما بسته ننه، این مبلغ ها راست همون شرکت برای بنیاد ملی اسکومتی رفته شده سن.
خزینه ساخت یک خانه از 300 هزار سامانی زیاد است و به نظر می رسد در این زمینه با مشکلات مواجه شدند و برای حل آنها طریق مسجدها به مردم روی آوردند. قرار است در آن منطقه 4 خانه ساخته شود و بعدی انجام ساختمان باید تمام روزگار خانه ها نیز تامین شود. شرکت کفالت واردات و صادرات که ماشین دولنی آن تصادف کرد به شمس‌الله صاحب و داماد امام علی رحمان متعلق است. شهرداری کولوم مسئولی بازسازی خانه ها را همان شرکتی را تعیین کرده است که ماشین دولنی آن باعث تصادف و تخریب خانه ها شده بود. با این حال در نماز جمعه هفته گذشته برخی از امام خطیبان از ساکنان خواستند برای ساختن خانه ها کمک مالی کنند.
300 هزار سومان مسجد های 5 وقته جامعه جمع شده است. یک مانده اسقامتش خودی ملوهای مسجد 5 وقته را عهده گرفتند.
علی‌رغم برنامه‌ریزی های قبلی برای بازسازی خانه ها با کمک حکومت، طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه های تلویزیون دولتی مشاهده شده است که هنگام سفر رئیس ولایت در محل ساخت خانه ها امام خطیبان چند مسجد مشارکت دارند. در کولاب 75 مسجد وجود دارد که 11 به عنوان مسجد جامع و یک مسجد به عنوان مسجد مرکزی عمل می کند. بر اساس حساب ها اگر این مسجدها از 3000 تا 5000 سامانی کمک جمع آوری کنند، تمام مبلغ جمع آوری شده می تواند تا 249000 سامانی برسد.
رو میرویم به موضوع های دیگر. کرل بیر یک مورخ سابق دار فرهنگ اسلامی از امریکا قصد دارد به زودی به تاجیکستان سفر کند. او که بخصوص موضوع هنر نساجی و رمز و نقش و نگار روی متا و قالین های مردم مسلمان و قبل از آن را تحقیق کرده است، میگوید قدیمترین نمونه های نساجی در قلمرو فعلی تاجیکستان دیده شده است. همکارم خیرمان بقازاده با کرل بیر صحبت داشت و از او از جمله درباره آثار متا در سرزمین منهای قدیمی توجکستانی فیلی پرسید.
Sogdiana spread both from what is today Uzbekistan and Tajikistan.
احتمالاً قدیمی ترین نمونه های اسلامی که ما می دانیم از سوغدیان است. سوغدیان در قلمروهای امروزه ازبکستان و تاجیکستان پهن شده بود. این یک مرکز تجارتی بود و در مرکز تجارتی شاهراه ابریشم در بین چین و غرب قرار داشت. نمونه های نساجی ساخت سوغدیان اصلا از عهد سلاله ساسانیان ایران سرچشمه می گیرد که پیش از اسلام وجود داشتند و از حدودهای خریطه سیاسی ایران امروزه بزرگتر بود. نمای اصلی نساجی خیلی بروقت در عصرهای 7 و 8 میلادی رشد کرده است. یکی از نمونه های نقاشی های اسلامی استفاده دوره ها می باشد، چون که متاها در روی دستگاه های متابافی، عمودی و موج ها به شکل افقی افاده می شوند. از این رو تصویر کردن دوره ها کاری سخت است و شما باید هر یک اشاره را درست حساب کرده بعدن در روی نقش متا استفاده کنید.
Your experience in Iran. Before and after Islamic Revolution.
شما پیش از انقلاب اسلامی و بعدی آن در ایران کار کردید. کتاب عکس‌ها از زندگی قبیله قشقای محصول این کار شما است. کار در دو رژیم گوناگون برای شما یک محقق آمریکایی چی داد؟
Iran during two political systems.
Yeah, living and working in Iran was absolutely an extraordinary experience for me. It was both before the revolution.
تجربه کار و زندگی در ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد اون فوق‌العاده جالب بود. یک کمی پیش از به ایران برگشتن آیت الله خمینی، ما کشور را توسط کوههای کردستان ترک کردیم. ما توسط آثارخانه لانترن در قلعه یزدگرد کارهای هفریادشناسی میکردیم. توسط قصر شیرین به عراق رفتیم و از آنجا به بغداد رسیدیم. دوامی دو ساله که من در ایران بودم، هم از نظری رشد شخصی و هم کسبی این خیلی مرحله مهم بود، چون با مکانهای فوق‌العاده جالب فرهنگ و زبانهای مختلف شناس شدیم.
فارسی بلدم.
به تاجیکستان کی سفر میکنید؟
شما هفته های نزدیک نیت دارید با آسیای مرکزی از جمله به شهر خوجند تاجیکستان بروید. از این سفر چی رو انتظارید؟
Yes.
What do you expect to see there?
Yes. Well, I expect that my Persian will have improved.
امیدوارم کمی زبانی فارسی من بهتر شود و من با مردم در تاجیکستان و تاجیک زبان‌های ازبکستان صحبت کرده توانم. من بسیار هیجان زده هستم. البته خوب میشد با دوشنبه و کوههای تاجیکستان هم سفر می‌کردم.
I would love to visit the mountains.
برندگان عزیز، صحبتی مفصل با مورخ آمریکایی روسای نزدیک در وبسایت ozodi.org و همین کانال ozodi ویدیو در یوتیوب نشر می شود. بازگشت به کانال ما را فراموش نکنید. برنامه را ادامه می دهیم. در دوام دو ماه گذشته باران های پی در پی باعث آبخیزی و لغزیدن زمین در منطقه کوهی هیمالای هندوستان شدند. پژوهشگران می گویند یکی از سبب های این حال تغییر اقلیم است. به گفته آنها در این گوشه کوهی عالم باران نسبت به برف بیشتر باریده خطر آفات طبیعی را افزایش می دهد. ادامه در گزارش اسکندر خواجه میرزاده.
منزل سورش کمر نصف شب هنگام باریدن باران سیل در دهه منیژه ولایت کوهی هیماچل پردش فرو ریخت.
نیروی برق نبود. ما مشعل‌ها را روشن کرده دیدیم در همه حجره دیوار کفیده است. رخنه بزرگتر می شد و نزدیک صبحانه فرو ریخت.
ساکنان دهات همسایه هم چنین دهشت را از سر گذرانیده فعلا در خیمه ها بسر می برند.
ما کودکان خردسال و یک خانم سال خورده را گرفتیم و از ده فرار کردیم. وقتی ما به پایان رسیدیم زمین بلغزیدن شروع نمود. از زیر آن آب می برآمد. به همدیگر کمک رسانیده از آنجا گریختیم.
امسال موسم بارانها صدها آیله را به خانمان کرده شهر و دهات خرد و بزرگ را به خاک یکسان کرد. مقامات هندوستان در این منطقه وضع فوق‌العاده اعلان کردند. خادمان سازمان های خیریه به مردم دیهات آسیب دیده غذا و لباس تقدیم میکنند.
این غضب طبیعت بود. ما نمیدانیم که سببگار این آفت باران بود و یا لغزش زمین. من هیچگاه چنین فاجعه را ندیده بودم.
آن هونی جو ہے آج تک ہم نے دیکھی نہیں ہے اپنی ایج میں.
یک پژوهشی که اخیراً در مجله نیچر انتشار گشت از آن گواهی می‌دهد که کم شدن بارش برف و برعکس افزایش بارش باران در نیمکره شمالی عالم خوف آفت‌ها را در مناطق کوهی بیشتر کرده است.
بارش برف منظم نیست، آن هم خیلی دیر باریده و نزدیک شوی تابستان آب می‌شود. باران زیاد در موسم به اصطلاح موسون رطوبت زمین را بالا
می‌برد.
بنیادی با سرعت راه‌ها و شهرها در منطقه‌ای که برای سیاحان جالب است وضع را ناگوارتر می‌کند. دعوت‌ها برای رشد دوامدار منطقه زیاد به گوش می‌رسد، ولی برای ساکنان دهات منیژه و بیجوی که طول عصرها در این تپه‌ها به سر برده‌اند دیر شد. آنها به جای امن برای اقامت نیاز دارند.
و یک اعلان کوتاه، شام امروز 30 آگوست در شهر بیشکک بازی دوستانه میان سابق ستاره‌های باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا و سابق ستاره‌های فوتبال آسیای مرکزی برگزار می شود. در قطار ستاره‌های سابق فوتبال آسیای مرکزی فوتبال بازی مشهور تاجیک محسن محمدیف نیز هنرنمایی میکند. تفصیلات در وبسایت ما گذاشته شده است. بینندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. تشکر که تا این دقیقه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه می توانید از سامنه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی دسترس نمایید. فراموش نکنید که فردا برنامه های نو داریم و شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعه چیز باور دیر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیر از تاجیکستان منطقه و جهان را امروز من زرنگزی نوروز شاه پیشنهادی شما میکنم. روسیه دو فرد گمانبر شده در قتل بانکدار تاجیک شهرت اسمت اللهیف را دستگیر کرده است. در این باره روز 29 آگوست وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولسف در دیدارش با همتای تاجیک خود رمضان رحیم‌زاده خبر داده است. به احتمال زیاد یکی از دستگیر شده ها دلشاد سید مرادوف گمانبری اساسی در قتل بانکدار است و سفری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به مسکو برای استرداد او انجام می‌یابد. یک روز پیش دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی از سفری رمضان رحیم‌زاده بر روسیه خبر داده گفت یکی از موضوعهای اصلی ملاقات وزیر تاجیک با همتای روسش بازداشت دلشاد سید مرادوف معروف با لقب دلشادی اسبی است. سید مرادوف کارمند سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبر شدگان اساسی را بودند و کشتن شهرت اسمت اللهیف بعد انجام جنایت به روسیه فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه بازداشت دو گمانبر قتل بانکدار تاجیک را نتیجه خوبی همکاری بین مقامات دو کشور خوانده است. به اطلاع جانب روسیه دلشاد سید مرادوف و گمانبر دیگر در چهارچوب عملیات بین دولتی جستجو دستگیر شدند. بازداشت دو گمانبر دیگر در مرگ شهرت اسمت اللهیف معاون سابق رئیس اوریون بانک در حال رسانه‌ای می شود که امروز در مسجد سریاسیای شهری دوشنبه او را به خاک سپردند. بانکدار شناخته ماه ایون را بوده و کشته شد. جسد اسمت اللهیف بعد تقریبا دو ماه جستجو در دریای زرافشان در منطقه سرزم پنجکنت پیدا کرده شد. گفته می شود در را بودن شهرت اسمت اللهیف 15 نفر دست داشتند که تا این وقت 13 نفری آنها را بزدشت کرده بودند. نجات بخشان تاجیک در ورزوب جسد یک زنی را با طفل نوزادش پیدا کردند که در پی آفت طبیعی شبیه 27 به 28 آگوست جان باختند. با این ترتیب شماره قربانیان سیل و بارانگری های آخر هفته گذشته در تاجیکستان به 21 نفر رسید. کمیته حالات های فوق العاده تاجیکستان از پیدا شدن باز 4 جسد دیگر خبر دادند. امید یوسفی سخنگوی این نهاد روز 30 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت در پی عملیات جستجویی در یک روز اخیر در شهر وحدت و ورزوب 4 جسد از جمله جسد یک زنی را با طفل 40 روزه اش از آب بیرون آوردند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دولت فلسطین سفارت خود را در تاجیکستان باز کرد. پیش از این وظیفه سفیر فلسطین در تاجیکستان را نماینده دیپلماتی این کشور در تاشکند اجرا میکرد. ریاض المالکی وزیر کارهای خارجی فلسطین روز سه‌شنبه 29 آگوست گفت سفارت کشورش برای توسعه رابطه‌ها در همه عرصه‌ها تاثیرگذار خواهد بود. سیراج‌الدین مهرالدین همتای تاجیکش افتتاحی سفارت دولت فلسطین در تاجیکستان را عامل گسترش روابط بین دو کشور خواند. در مراسم افتتاحی سفارت دولت فلسطین در دوشنبه به علاوه وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و فلسطین اینچنین رهبران نمایندگی های دیپلماتی مقیم تاجیکستان شرکت داشتند. به اطلاع وزارت کارهای خارجی تاجیکستان پس از ملاقات دو وزیر دوری سوم مشورت های سیاسی میان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی و مهاجران دولت فلسطین دایر شد. در ناحیه کیرف شهری پرم کارمندان پلیس و کمیساریت های حربی همراه با نمایندگان مقامات محلی نقطه های سودا را تفتیش کردند. رئیس ناحیه میخائیل بریسوف در شبکه تلگرام نوشته است سند های مهاجران از جمله اجازت نامه برای سودا، قرارداد کاری، سند اقامت و شناسنامه و ثبت نام آنها در کمیساریت نظامی سنجیده شده است. در عکس هایی که از جریان تفتیش نشر شدند در دست کارمندان کمیساریت حربی شناسنامه تاجیکی دیده می شود. با آنهایی که شهروندی روسیه را دارند ولی خود را تو هنوز در قید حربی نگذاشتند دعوتنامه به کمیساریت سپاریده شده است. وزیر امور خارجه قرقیزستان جیمبه کولوبایف در صحبت با رسانه دویچه ویله شرح داده است که چرا به روسیگی ها از جمله شخصیت های معروف شهروندی این کشور داده می شود. روزنامه‌نگار در نوبت خود دادن شناسنامه قرقیزی به سابق رئیس ولایت تویری روسیه دمیتری زیلنین را مثال آورده است که در گذشته شهروند قرقیزستان نبود. کولوبایف در پاسخ اظهار داشته بود که این آدمان برای تجارت با خانواده های خود می آیند و مقامات قرقیزستان نمی توانند درخواست آنها را رد کنند. بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین و اعلان تحریم ها علیه شماری روسیگی هایی که شهروندی قرقیزستان را دریافت میکنند یک بار زیاد شده است. در میان آنها منصبداران پیشین و صاحبکاران معروف روسیه هم هستند. دسته منتخبی المپیک فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2024 در شهر دوشنبه با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سرمربی دسته منتخبی المپیک کشور مبین ارگاشوف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 27 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 10 حمایتگر، 11 نیم حمایتگر و 3 حملگر را دعوت کرده است. باید گفت که در مرحله انتخابی جام آسیا 2024 منتخب المپیک تاجیکستان در گروه 1 با دسته منتخبی لاوس 9 سپتامبر و استرالیا 12 سپتامبر رقابت میکنند. بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نجات بخشانی تاجیک در ورزاب جسد یک زن را با طفل نوزادش پیدا کردند که در پی آفت طبیعی شب 27 و 28 آگوست جان باختند. با این ترتیب شماره قربانیان سیل و بارانگری های اخیری هفته گذشته در تاجیکستان با 21 نفر رسید. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ایران میکنم. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان از پیدا شدن باز 4 جسد دیگر خبر دادند. امیده یوسفی، سخنگوی این نهاد، روز 30 آگوست صحبت به رادیوی آزادی گفت در پی عملیات جستجویی در یک روز اخیر در شهر وحدت و ورزاب 4 جسد از جمله جسد یک زنی را با طفل 40 روزه‌اش از آب بیرون آوردند. روزی پیش مقامات شمار قربانیان آفت طبیعی در تاجیکستان را 17 نفر گفته بودند. در مجموع با گفته سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده در پی آفت طبیعی در شهر وحدت 17 نفر و در ناحیه رودکی و ورزاب 4 نفر هلاک شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این حادثه طبیعی 10 نفر از خانه و نقلیات خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. در همین حال برخی از رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی از فوت و بدرک شدن آدمان در منطقه‌های دیگر هم خبر می‌دهند. از جمله در پی بارشات و سیل در ناحیه تاجیک‌آباد یک نفر به هلاکت رسیده است. قادرجان منصورزاده معاون رئیس ناحیه تاجیک‌آباد به نشریه فرج گفته است قربانی سیل در این ناحیه بهروز شریپوف ساکن 29 ساله دهه شینگ است که هنگام آمدن سیل به کشیدن قبر آب مشغول بوده است. جستجوی جسد او 2 روز باز ادامه دارد. یک خانواده در شهر پنجکن هم 3 روز باز پدر و پسرش را جستجو دارند. با گفته پیوندان بهاودین حیدروف و پسر او علاودین حیدروف ساکنان دهه گذری جماعت ماغیان روز 27 آگوست در روز آمدن سیل در راه به سوی دوشنبه با ماشینشان بدرک شدند.
چشم آب با چشم آبی کوثر است، نظر نموده این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود. Yeah.
سیم و زر آفرین، زیبوده به زیبوده به تر آفرین.
گلنورا شایوا ساکنی محله جوانی جماعت چویانگران شهر وعده دو روز باز منتظری کمک مقامات است. شب 27 آگوست امسال مثل ده ها نفر دیگر در محله سیل منزل او را نیز خراب کرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. هرچند مسئولین ادعا دارند که کمک های اولیه را به ساکنان رسانیدند، ولی ضرر دیدگان از آفات طبیعی چیزی دیگر می گویند. گلنورا شایوا روز 29 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت 12 سال در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده خانه بنیاد نمود، ولی در یک شب به قول او این مهنت هایش برباد رفته است.
چمرد و تمرد مرده نیامدم که خونه کنم، خونه و چند سرم نکنم، نبام یا اول شدیم.
در این محله خودی ساکنان مجبور شدند که به طور حشر یا دستجمانه آب و لای را از حولی هایشان بیرون برارند. سیل ماشینی خانواده اصولت مرادوه را میبرد، قسمی از منزلش را ویران نموده، ذخیره آذوقه‌اش را هم نابود میسازد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خب یوردان دی کمبغل خب ای اوش با یوردان نمیکنن
مسئولین میگویند به ساکنان کمک های رسانیدند و برای پورا معین نمودن حجم ضرر و مساحت آن کارهای برای خطگیری ضرر دیدگان جریان دارد. محمدی قربانوف نماینده کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 29 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به مشکل مردم گروه های کاری تشکیل شده است.
گروه های کاری 10 گروه تشکیل کرده شده، توسط خانه به خانه وابسته به شرایط زیستی مردم ضرر دیده کمک مالیوی یعنی خوراکه و مواد ضروری گیگینی رسانده شده استوده است.
اما ساکنان محله چنین ادعا را رد نموده از آن نگرانند که تا حال به جز دسترس نمودن آب نوشاکی دیگر از هیچ کمک برخوردار نشدند. ساکنان میگویند اگر در زودترین فرصت کمک های اولیه برایشان نرسد احوالشان بدتر خواهد شد. در پی باران پرشدت و آمدن سیل ساکنان محله جوانی وحدت دو روز باز از برق و آب محرومند. این محله در 40 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر است. نه تنها ضرر دیدگان در وحدت بلکه در برخی گوشه های دیگر نیز ساکنان منتظری کمک های مقامات هستند. سیل و بارشات پرشدت در برابر چند محله وحدت با ساکنان و راه و پل ها در ناحیه رودکی شهرهای دوشنبه، حصار، ناحیه های ورزاب، دوشتیج، رشت، سنگوار و تاجیک آباد نیز ضرر رسانیده است. شماره قربانیان حادثه فعلا به 17 نفر رسیده است و احتمال است چنین آمار تغییر یابد. با اطلاع کمیته حالت های فوق العاده و مدافعه گرجدنی تاجیکستان از اول امسال 472 آفت طبیعی رخ داده است که در پی آنها 30 نفر جان باخته، 470 خانه، 4 مکتب و 5 پل، 404 کیلومتر روی ماشینگرد و حدود 2000 گکتار زمین کشاورزی کارنوشویم شده است. تاجیکستان یک کشور آسیب‌پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است و سالانه از آنها میلیون ها دلار زیان می‌بیند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تحقیق رادیو آزادی نشان داد که نه تنها شرکت های نزدیک به بیگ سبور رئیس خدمات علاقه در کلوب حق استفاده از برق و انداز را نمی سپارد، بلکه شرکت های نزدیکان بختیار نظرزاده رئیس شهر نیز عینی کار را میکند. خبرنگاران رادیو آزادی معلوم کردند که شهرداری کلوب از منصب به فایده شرکت خود استفاده میبرد. همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا در بر من در سودی است. مومین، چی سبب شد که شما فعالیت های شهرداری کلوب را تحقیق کنید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. وقتی سال گذشته ما گزارش دادیم که شرکت های نزدیک به بیگ سبور رئیس خدمات علاقه در کلوب پول برق و انداز رو نمی سپارند، چند نفر به ما نوشت که عین کار رو بختیار نظرزاده شهردار کلوب نیز انجام می دهد. به ما از بخش انداز کلوب و اداره برق دلیل ها روان کردند که شهردار نه تنها از بیگ سبور و دیگر قرضداران دادن پول انداز و برق رو طلب نمی کند، بلکه خودشون از دکانش نیز حق برق رو نمی پردازند. دو کارمند اداره برق و یک کارمند اداره انداز بر رادیو آزادی گفتند که شهردار با آنها فشار می آورد که پول برق و انداز رو از برخی کارخانه ها طلب نکنند.
مومین، مثلا کدام کارخانه ها مالیات و یا حق استفاده برق رو نمی سپاریدند و آیا ارتباطی با رئیس شهر دارند؟
بله شهلو، تحقیق نشان داد که برخی از کارخانه هایی که پولی انداز و برق را ندادند مستقیم یا غیر مستقیم به رئیسی کلوب تعلق دارند یا زیر رهبری او عمل میکنند. خودش گفت این کارخانه ها به نزدیکان او تعلق دارند.
کارخانه جدیمی به فاول است، کار میکند، حضر سمت کارش ایواز که اگه است، حضر شرطنما بستگی با یک شرکت از ولایت سوخت کار علاقه اوغوز که اگه هم. او با ما تعلق نداره، او با خش تاوری ما تعلق داره. این علاقه سیم باره شما همی سوال میتین. قرضوش پردوخ چیده سن، ماریلا با ماریلا ترتیبی جوری که اگه هم در موفقه با کمیته اندوز نازوی کمیته جنوی توسون پردوخ چیده سن.
کارخانه های کلوب بیش از 4 میلیون سومانی از استفاده برق و بیش از 14 میلیون سومانی از انداز قرض دار بودند. کارمندان انداز و برق گفتند که رئیس شهر بیشتر به شرکت دلیر توجه دارد. این شرکت در مرکز کلوب مهمانخانه چاروشیانه و چند کارخانه های خرد در گوشه و کنار شهر دارد. شرکت در چند ماه اخیر بیش از 23 هزار سومانی پول برق را نسپرده است و 20 هزار سومانی مالیات نسپرده داشته است. در سندها مسئول پرداخت پول برق بختیار نظرف نام برده شده است. تحقیق ما نشان داد که این شرکت در گذشته به خود او و بعدن به نام پسرش و حالا به نام نزدیکانش ثبت نام شده است.
مومین، باز کدام حالتوی سوء استفاده از مقام شهردار را در این تحقیق پیدا کردید؟
ما معلوم کردیم که شرکت زیر نظر بختیار نظرزاده سال 2013 هنگامی سفر پرزیدنت به کلوب کارخانه بستوبند میوه خشک را باز کرد که تنها یک روز و آن هم زمانی سفر پرزیدنت کار کرده است. هرچند در خبر گفته می شد که این کارخانه در یک سال 3000 تن میوه خشک می کند و 35 نفر کارگر دارد. ما ایونی امسال آنجا را ما دیدیم که مثل خرابازار بود و داخلش گاو مال می چریدند. خلاصه تحقیقات فراگیر است و بزودی در وبسایت آزادی نقطه ORG نشر می شود. تشکر.
تشکر. همکار مومین احمدی بود در برای یک تحقیق رادیو آزادی دایر به فعالیت رئیسی شهر کلوب صحبت می کرد. به همین طور هم که گفت بزودی می توانید در وبسایت ما آن را بخونید. این مصاحبه را من شهلای گلخواجه انجام دادم. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در دوام دو ماه گذشته باران‌های پی در پی باعث آبخیزی و لغزیدن زمین در منطقه کوهی هیمالای هندوستان شدند. پژوهشگران میگویند یکی از سببهای این حال تغییر اقلیم است. به گفته آنها در این گوشه کوهی عالم باران نسبت به برف بیشتر باریده خف آفتهای طبیعی را افزایش میدهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منزل سوریش کمر نصف شب هنگام باریدن باران سیل در دهه منیژه ولایت کوهی هیمچال پردش فرو ریخت. سوریش کمر ساکن دهه منیژه ولایت هیمچال پردش میگوید نیروی برق نبود. ما مشعلها را روشن کرده دیدیم در همه حجره دیوار کفیده است. رخنه بزرگتر میشد و نزدیک سرخانه فوری دهاتی همسایه همچنین دهشت را از سر گذرانیده فعلا در خیمه ها به سر میبرند. منیرم ساکن دهه بیجوی میگوید ما کودکان خردسال و یک خانم سال خورده را گرفتیم و از دهه فرار کردیم. وقتی ما به پایان رسیدیم زمین به لغزیدن شروع نمود. از زیر آن آب می برآمد. به همدیگر کمک رسانیده از آنجا گریختیم. امسال موسم بارانها صدها آیله را بی خانمان کرده شهر و دهات خرد و بزرگ را به خاک یکسان کرد. مقامات هندوستان در این منطقه وضع فوق‌العاده اعلان کردند. خادمان سازمان‌های خیریه به مردم دهات آسیب دیده غذا و لباس تقدیم می‌کنند. سنسار چند خادم سازمان خیریه این غضب طبیعت بود. ما نمی‌دانیم که سببگار این آفت باران بود و یا لغزش زمین. من هیچگاه چنین فاجعه را ندیده بودم. یک پژوهشی که اخیراً در مجله نتیور انتشار گشت از آن گواهی می‌دهد که کم شدن بارش برف و برعکس افزایش بارش باران در نیمکره شمالی عالم خف آفت‌ها را در مناطق کوهی بیشتر کرده است. سیریل چندر دانشمند علم جغرافیا
بارش برف منظم نیست، آن هم خیلی دیر باریده و نزدیک شوی تابستان آب می شود. باران زیاد در موسم به اصطلاح موسون رطوبت زمین را بالا می
برد.
بنیادی با سرعت راه ها و شهرها در منطقه ای که برای سیاحان جالب است وضع را ناگوارتر می کنند. دعوت ها برای رشد دوامدار منطقه زیاد به گوش می رسد، ولی برای ساکنان دیهات منیژه و بیچوی که طول عصرها در این تپه ها به سر بردن دیر شد. آنها به جای امن برای اقامت نیاز دارند.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست تو را صد بار گفتم که همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندان شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید
و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون، رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعدن در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مزار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمی کردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سمکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه 3 روز بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم منو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزدی سفیر میبرد؟
بله دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با همراه دو تا افسر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوه اس قرغن. در عوض قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس باید بیشتر از 7 تا 2 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن، حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت قرقن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلا قضا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه قرقن نه اصلا. کلا در هر دو تا ایوه اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه و حفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس اینها دیدن.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله. خب شرایط سیزا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا 2 تخت 2 اتاجه و 1 اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه های آرتیکی با اینا دقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرا پیرولان بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچ. برای اوجین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیز رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پس، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاویت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، 2 تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد. و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حرف شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حرف شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، ولی خب همراه داشکا یه کاغذی هم می دادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون خیلی... منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبان های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گفه های شما رو نمیفهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلن یه معنی دیگه میده.
و من بله گویش ها فرق میکند، درست است گویش ها.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اضعف قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پیروچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباشیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایتا هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدونم و من ترجمان نمیخوام.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین رو آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چه شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن خود حرف شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که انقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیزیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
خبرگزار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.
تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز 3 آگوست این موضوع ها را داریم. شماره قربانیان سیل به 21 نفر رسید. نجات بخشان در ورزوب جسد یک مادر را با طفل نوزادش پیدا کردند. شهرت اسماعیل‌الله‌یف را به خاک سپریدند. مقامات نخواستند مراسم جنازه و دفن بونکری شناخته نوار برداری شود. خرج از کیسه کی خواهد بود؟ خانه هایی در نتیجه صدمه ویران شده کلوب را کی می سازد؟ گناهگاران یا مردم؟ کمیته اولاتوی فوق‌العاده تاجیکستان از پیدا نمودن باز 4 جسد دیگری خبر داد. در نتیجه سیل و آبخیزی 3 روز پیش جان باختند. به همین ترتیب شماره رسمی هلاک شده ها به 21 نفر برابر شد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته روز 3 آگوست به رادیو آزادی گفت هنگام جستجوهای روز گذشته در شهر وحدت و ورزوب 4 جسد از جمله یک زن را با طفل 40 روزه اش یافتند. با گفته مصاحب ما در افت طبیعی در شهر وحدت 17 نفر و در نویه رودکی و ورزوب 4 کس هلاک شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را بخصوص در دوشنبه و اطراف آن غافل گیر کرد. در این حادثه طبیعی از همه بیشتر ساکنان شهر وحدت و نویه رودکی ضرر دیدند. ده ها منزل و نقلات هم آسیب یافتند. امروز بعد ادای مراسم جنازه در مسجد سریوسی دوشنبه شهرت اسماعیل‌الله‌یف معاون سابق رئیس اوریون بانک به خاک سپریده شد. صبح 3 آگوست وقتی خبرنگاران رادیو آزادی به منزل مرحوم رفتند، خانواده‌اش نخواست در این باره صحبت کند. در مسجد مقامات انتظامی در جریان نوبرداری مانع ایجاد کردند. تفصیلات را از زبان خود همکارانمان علی شیرظریفی و امیر ایسوف می‌شنویم.
امروز جنازه شهرت اسماعیل‌الله‌یف معاون سابق رئیس اوریون بانک در کوچه شکوفان شهر دوشنبه برگزار شد. مشاهده ما نشان داد که افراد زیاده به مراسم جنازه می آمدند و به نزدیکان او اظهار همدردی بیان می کردند. منزل مرحوم در 300 متر دورتر از اینجا جایگیر است و نزدیکانش نخواستند که مراسم جنازه نواربرداری و یا انعکاس کرده شود. افراد نظامی پوش نیز در این کوچه ها به مشاهده می رسد. ما برای انعکاس مراسم جنازه به اینجا آمدیم، ولی کارمندان مقامات انتظامی برای اجرای وظیفه های کسبی امون مانع ایجاد کرده نوارهای ما را پاک کردند. آنها 4 نفر بودند، در تن لباس ملکی داشتند، خود را کارمندان مقامات قدرتی معرفی کردند، ولی از گفتن شخصیتشان خودداری کردند. این افراد با خبرنگارانی از اپلوس و اسسر نیز مانع ایجاد کرده نگذاشتند آنها نواربرداری کنند. از جمله تلفن موبایلی خبرنگاری از اپلوس را با خود گرفتند. این بار اول است که مقامات قدرتی با کار خبرنگاران از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی مانع ایجاد میکند. چون این رفتاری کارمندان مقامات در حال است که قضیه شهرت اسماعیل‌الله‌یف بارها رسانه‌ای شده است و در این باره در شبکه‌های اجتماعی نیز نوشته‌اند. بانکداری شناخته ماه ایون را بوده و کشته شد. جسد اسماعیل‌الله‌یف بعد تقریبا 2 ماه جستجو در دریای زرافشان در منطقه سرزم پنجکن پیدا کرده شد. قبلا دادستان کلی تاجیکستان گفته بود که در رابطه با این قضیه نسبت 16 نفر پرونده باز شده است که 13 نفر آنها را بازداشت کردند.
мо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. Ҳукумати Хатлон эълон кард, ки то шурӯи сардиҳо чаҳор оилаи зарардида дар садамаи пурқурбонии моҳиҷорӣ дар шаҳри Колоб соҳиби манзили нав мешаванд. Аз ҷумла таъкид гардид, ки хонаҳо аз сӯи ҳукумати вилояти Хатлону шаҳри Колоб дар маҳаллаи Дӯстӣ бунёд мегарданд. Аммо тавре маълум мешавад, ҳоло мақомот тавассути имомхатибон барои бунёди ин чаҳор манзил аз сокинон кӯмаки моли хостанд. چگونه در گزارشی میرزونبی خالق زاد میبینه.
این طرح برای خانه نویس برای آسیب دیدگان حادثه مرگباری که 6 آوگوست در کولاب رخ داد. برای کسانی که خانه هایشان ویران شد. شهرداری اعلان کرده است که خانه های نو باید قبل از رسیدن فصل سرما بنیاد شوند. همکنون ساخت و ساز در محله دوستی این شهر در حال انجام است. اما سرمایه گذاری با مشکلات مواجه شده است. در نتیجه حکومت محلی برای کمک در امانتبانک صورت حساب باز کرده است.
در امانتبانک یک شاتی خیریه کشاده شد که علاقه به همین صورت حساب مبلغ ها واریشنن و یکی از شرکت ها قطعی شرنما بستن و همین مبلغ ها راست همون شرکت برای بنیاد محلی اسمانتی رفته شده شد.
خزینه ساخت یک خانه از 300 هزار سامانی زیاد است و به نظر می رسد در این زمینه با مشکلات مواجه شدند و برای حل آنها طریق مسجدها به مردم روی آوردند. قرار است در آن منطقه 4 خانه ساخته شود و بعدی انجام ساختمان باید تمام روزگار خانه ها نیز تامین شود. شرکت کفالت واردات و صادرات که ماشین دولنی آن تصادف کرد به شمس‌الله صاحب و داماد امام علی رحمان متعلق است. شهرداری کولاب مسئول بازسازی خانه ها را همان شرکتی را تعیین کرده است که ماشین دولنی آن باعث تصادف و تخریب خانه ها شده بود. با این حال در نماز جمعه هفته گذشته برخی از امام خطیبان از ساکنان خواستند برای ساختن خانه ها کمک مالی کنند.
300 هزار سومان مسجد های 5 وقته جامعه جمع شده است. یک محلی اسقامتیش خودی ملوهای مسجد 5 وقته را آورده گرفتند.
علی‌رغم برنامه‌ریزی های قبلی برای بازسازی خانه ها با کمک حکومت طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه های تلویزیون دولتی مشاهده شده است که هنگام سفر رئیس ولایت در محل ساخت خانه ها امام خطیبان چند مسجد مشارکت دارند. در کولاب 75 مسجد وجود دارد که 11 به عنوان مسجد جامع و یک مسجد به عنوان مسجد مرکزی عمل می کند. بر اساس حساب ها اگر این مسجد ها از 3000 تا 5000 سامانی کمک جمع آوری کنند تمام مبلغ جمع آوری شده می تواند تا 249000 سامانی برسد.
رو می رویم با موضوع های دیگر. کرل بیر یک مورخ سابقه‌دار فرهنگ اسلامی از امریکا قصد دارد به زودی به تاجیکستان سفر کند. او که بخصوص موضوع هنر نساجی و رمز و نقش و نگار روی متا و قالین های مردم مسلمان و قبل از آن را تحقیق کرده است می گوید قدیمترین نمونه های نساجی در قلمرو فعلی تاجیکستان دیده شده است. همکارم خرامان بقازاده با کرل بیر صحبت داشت و از او از جمله درباره آثار متا در سرزمین های قدیمی توجکستانی فیلی پرسید.
Sogdiana spread both from what is today Uzbekistan and Tajikistan.
احتمالاً قدیمی ترین نمونه های اسلامی که ما می دانیم از سوغدیان است. سوغدیان در قلمروهای امروزه ازبکستان و تاجیکستان پهن شده بود. این یک مرکز تجارتی بود و در مرکز تجارتی شاهراه ابریشم در بین چین و غرب قرار داشت. نمونه های نساجی ساخت سوغدیان اصلا از عهد سلاله ساسانیان ایران سرچشمه می گیرد که پیش از اسلام وجود داشتند و از حدودهای خریطه سیاسی ایران امروزه بزرگتر بود. نمایی اصلی نساجی خیلی بروقت در عصرهای 7 و 8 میلادی رشد کرده است. یکی از نمونه های نقاشی های اسلامی استفاده دوره ها می باشد چون که متاها در روی دستگاه های متابافی، عمودی و موج ها به شکل افقی افاده می شوند. از این رو تصویر کردن دوره ها کاری سخت است و شما باید هر یک اشاره را درست حساب کرده بعدن در روی نقش متا استفاده کنید.
Your experience in Iran. Before and after Islamic Revolution.
شما پیش از انقلاب اسلامی و بعدی آن در ایران کار کردید. کتاب عکس‌ها از زندگی قبیله قشقای محصول این کار شما است. کار در دو رژیم گوناگون برای شما یک محقق آمریکایی چی داد؟
Iran during two political systems.
Yeah, living and working in Iran was absolutely an extraordinary experience for me. It was
تجربه کار و زندگی در ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد اون فوق‌العاده جالب بود. یک کمی پیش از به ایران برگشتن آیت الله خمینی ما کشور را توسط کوههای کردستان ترک کردیم. ما توسط آثارخانه لانترن در قلعه یزدگرد کارهای هفریات شناسی میکردیم. توسط قصر شیرین به عراق رفتیم و از آنجا به بغداد رسیدیم. دوامی دو ساله که من در ایران بودم هم از نظری رشد شخصی و هم کسبی این خیلی مرحله مهم بود، چون با مکانهای فوق العاده جالب فرهنگ و زبانهای مختلف شناس شدیم.
Studied Farsi, so yekam Farsi beladam.
Ba Tojikiston kay safar mekuned?
Oh, it's going to be difficult for me now.
Okay, you plan a trip to Central Asia for coming.
Shumo haftahoi nazdik niyat dored ba Osiyoi markazi az jumla ba shahri Khujand Tojikiston beraved. Az in safar chi ro intizored?
Yes.
What do you expect to see there?
Yes. Well, I expect that my Persian will have improved.
امیدوارم کمی زبان فارسی من بهتر شود و من با مردم در تاجیکستان و تاجیک زبان‌های ازبکستان صحبت کرده توانم. من بسیار هیجان زده هستم. البته خوب میشد با دوشنبه و کوههای تاجیکستان هم سفر می‌کردم.
برادران عزیز، صحبت مفصل با مورخ آمریکایی روسای نزدیک در وبسایت ozodi.org و همین کانال ozodi ویدیو در یوتیوب نشر می شود. بازگشت به کانال ما را فراموش نکنید. برنامه را ادامه می دهیم. در دوام دو ماه گذشته باران های پی در پی باعث آبخیزی و لغزیدن زمین در منطقه کوهی هیمالای هندوستان شدند. پژوهشگران می گویند یکی از سبب های این حال تغییر اقلیم است. با گفته آنها در این گوشه کوهی عالم باران نسبت به برف بیشتر بارید، خطر آفات طبیعی را افزایش می دهد. ادامه در گزارش اسکندر خواجه میرزاده.
منزل سورش کمر نصف شب هنگام باریدن باران سیل در دهه منیژه ولایت کوهی هیماچل پردش فرو ریخت.
نیروی برق نبود. ما مشعل‌ها را روشن کرده دیدیم در همه حجرات دیوار کفیده است. رخنه بزرگتر می شد و نزدیک سرخانه فرو ریخت.
ساکنان دهات همسایه هم چنین دهشت را از سر گذرانیده فعلا در خیمه ها به سر می برند.
ما کودکان خردسال و یک خانم سال خورده را گرفتیم و از دهه فرار کردیم. وقتی ما به پایان رسیدیم زمین به لغزیدن شروع نمود. از زیر آن آب می برآمد. به همدیگر کمک رسانیده از آنجا گریختیم.
امسال موسم بارانها صدها آیله را به خانمان کرده شهر و دهات خرد و بزرگ را به خاک یکسان کرد. مقامات هندوستان در این منطقه وضع فوق‌العاده اعلان کردند. خادمانی سازمان های خیریه به مردم دیهات آسیب دیده غذا و لباس تقدیم میکنند.
این غضب طبیعت بود. ما نمیدانیم که سببگار این آفت باران بود و یا لغزش زمین. من هیچگاه چنین فاجعه را ندیده بودم.
یک پژوهش که اخیراً در مجله نیچر انتشار گشت از آن گواهی می‌دهد که کم شدن بارش برف و برعکس افزایش بارش باران در نیمکره شمالی عالم خوف آفت‌ها را در مناطق کوهی بیشتر کرده است.
بارش برف منظم نیست، آن هم خیلی دیر باریده، به نزدیک شوی تابستان آب می‌شود. باران زیاد در موسم به اصطلاح موسون رطوبت زمین را بالا
می‌برد.
بنیادی با سرعت راه‌ها و شهرها در منطقه‌ای که برای سیاحان جالب است وضع را ناگوارتر می‌کند. دعوت‌ها برای رشد دوامدار منطقه زیاد به گوش می‌رسد، ولی برای ساکنان دهات منیژه و بیجوی که طول عصرها در این تپه‌ها به سر برده‌اند دیر شد. آنها به جای امن برای اقامت نیاز دارند.
ва як эълони кӯтоҳ, шоми имрӯз 3 август дар шаҳри Бишкек бозии дӯстона миёни собиқ сутораҳои бошгоҳи футболи Барселонаи Испания ва собиқ сутораҳои футболи Осиёи Марказӣ баргузор мешавад. Дар қатори сутораҳои собиқи футболи Осиёи Марказӣ футболбози машҳури тоҷик Муҳсин Муҳаммадиев низ ҳунарнамоӣ мекунад. Тафсилот дар вебсайти мо гузошта шудааст. бинандагони азиз, бо ҳамин хабар мерасем ба поёни барнома имрӯз. ташаккур, ки то ин дақиқа мо ро ҳамроҳӣ кардед. хабарҳои аз ин бештарро чун ҳамеша метавонед аз сомонаи радиои озодӣ ва сайфаҳои мо дар фейсбуку, инстаграм, тиктоку, телеграм ва ютубу одноклассники дастрас намоед. фаромӯш накунед, ки фардо барномаҳои нав дорем ва шуморо мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را امروز من زرنگزی نوروز شاه پیشنهادی شما میکنم. روسیه دو فرد گمانبر شده در قتل بانکدار تاجیک شهرت اسمت اللهیف را دستگیر کرده است. در این باره روز 29 آگوست وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولسف در دیدارش با همتای تاجیک خود رمضان رحیمزاده خبر داده است. به احتمال زیاد یکی از دستگیر شده ها دلشاد سید مرادوف گمانبری اساسی در قتل بانکدار است و سفر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به مسکو برای استرداد او انجام مییابد. یک روز پیش دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی از سفر رمضان رحیمزاده بر روسیه خبر داده گفت یکی از موضوعهای اصلی ملاقات وزیر تاجیک با همتای روسش بازداشت دلشاد سید مرادوف معروف با لقب دلشادی اسبی است. سید مرادوف کارمند سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبر شدگان اساسی را بودن و کشتن شهرت اسمت اللهیف بعد انجام جنایت به روسیه فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه بازداشت دو گمانبر قتل بانکدار تاجیک را نتیجه خوبی همکاری بین مقامات دو کشور خوانده است. به اطلاع جانب روسیه، دلشاد سید مرادوف و گمانبر دیگر در چارچوب عملیات بین دولتی جستجو دستگیر شدند. بازداشت دو گمانبر دیگر در مرگ شهرت اسمت اللهیف معاون سابق رئیس اوریون بانک در حال رسانه‌ای می‌شود که امروز در مسجد سریاسیای شهر دوشنبه او را به خاک سپردند. بانکداری شناخته ماه ایون را بوده و کشته شد. جسد اسمت اللهیف بعد تقریبا دو ماه جستجو در دریای زرافشان در منطقه سرزمی پنجکنت پیدا کرده شد. گفته می‌شود در ربودن شهرت اسمت اللهیف 15 نفر دست داشتند که تا این وقت 13 نفری آنها را بزدشت کرده بودند. نجات بخشان تاجیک در ورزوب جسد یک زنی را با طفل نوزادش پیدا کردند که در پی آفت طبیعی شبیه 27 به 28 آگوست جان باختند. با این ترتیب شماره قربانیان سیل و بارانگری های آخر هفته گذشته در تاجیکستان به 21 نفر رسید. کمیته حالات های فوق العاده تاجیکستان از پیدا شدن باز 4 جسد دیگر خبر دادند. امیده یوسفی سخنگوی این نهاد روز 30 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت در پی عملیات جستجویی در یک روز اخیر در شهر وحدت و ورزوب 4 جسد از جمله جسد یک زنی را با طفل 40 روزه اش از آب بیرون آوردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دولت فلسطین سفارت خود را در تاجیکستان باز کرد. پیش از این وظیفه سفیر فلسطین در تاجیکستان را نماینده دیپلماتی این کشور در تاشکند اجرا میکرد. ریاض المالکی وزیر کارهای خارجی فلسطین روز سه‌شنبه 29 آگوست گفت سفارت کشورش برای توسعه رابطه ها در همه عرصه ها تاثیرگذار خواهد بود. سیراج الدین مهردین همتای تاجیکش افتتاحی سفارت دولت فلسطین در تاجیکستان را عامل گسترش روابط بین دو کشور خواند. در مراسم افتتاحی سفارت دولت فلسطین در دوشنبه به علاوه وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و فلسطین اینچنین رهبران نمایندگی های دیپلماتی مقیم تاجیکستان شرکت داشتند. به اطلاع وزارت کارهای خارجی تاجیکستان پس از ملاقات دو وزیر دوری سوم مشورت های سیاسی میان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی و مهاجران دولت فلسطین دایر شد. در ناحیه کیرف شهری پرم کارمندان پلیس و کمیساریت های حربی همراه با نمایندگان مقامات محلی نقطه های سودا را تفشید. تفتیش کردند. رئیس نوحیه میخائیل بریسوف در شبکه تلگرام نوشته است سندهای مهاجران از جمله اجازت نامه برای سودا، قرارداد کاری، سند اقامت و شناسنامه و ثبت نام آنها در کمیسریت نظامی سنجیده شده است. در عکس هایی که از جریان تفتیش نشر شدند در دست کارمندان کمیسریت حربی شناسنامه تاجیکی دیده می شود. با آنهایی که شهروندی روسیه را دارند ولی خود را تو هنوز در قید حربی نگذاشتند دعوت نامه به کمیسریت سپاریده شده است. وزیر امور خارجه قرقیزستان جیمبک کلوبایف در صحبت با رسانه دویچه وله شرح داده است که چرا به روسیگی ها از جمله شخصیت های معروف شهروندی این کشور داده می شود. روزنامه‌نگار در نوبت خود دادن شناسنامه قرقیزی به سابق رئیس ولایت تویری روسیه دمیتری زلنین را مثال آورده است که در گذشته شهروند قرقیزستان نبود. کلوبایف در پاسخ اظهار داشته بود که این آدمان برای تجارت با خانواده های خود می آیند و مقامات قرقیزستان نمی توانند درخواست آنها را رد کنند. بعد آغاز حمله روسیه به اوکراین و اعلان تحریم ها علیه مسکو شماری روسیگی هایی که شهروندی قرقیزستان را دریافت میکنند یک بار زیاد شده است. در میان آنها منصبدارانی پیشین و صاحبکارانی معروف روسیه هم هستند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2024 در شهر دوشنبه با جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سرمربی دسته منتخب المپی کشور مبین ارگاشوف با جمع آمد تعلیمی و تمرینی 27 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 10 حمایتگر، 11 نیم حمایتگر و 3 حملگر را دعوت کرده است. باید گفت که در مرحله انتخابی جام آسیا 2024 منتخب المپی تاجیکستان در گروه 1 با دسته منتخب لاوس 9 سپتامبر و استرالیا 12 سپتامبر رقابت میکنند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه برگزار میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نجات بخشان تاجیک در ورزاب جسد یک زن را با طفل نوزادش پیدا کردند که در پی آفت طبیعی شب 27 و 28 آگوست جان باختند. با این ترتیب شماره قربانیان سیل و بارانگری های اخیر هفته گذشته در تاجیکستان با 21 نفر رسید. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزا زاده ایران میکنم. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان از پیدا شدن باز 4 جسد دیگر خبر دادند. امید یوسفی، سخنگوی این نهاد، روز 3 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت در پی عملیات جستجویی در یک روز اخیر در شهر وحدت و ورزاب 4 جسد از جمله جسد یک زنی را با طفل 40 روزه‌اش از آب بیرون آوردند. روزی پیش مقامات شمار قربانیان آفت طبیعی در تاجیکستان را 17 نفر گفته بودند. در مجموع با گفته سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده در پی آفت طبیعی در شهر وحدت 17 نفر و در ناحیه رودکی و ورزاب 4 نفر هلاک شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافل گیر کرد. در این حادثه طبیعی 10 نفر از خانه و نقلیات خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. در همین حال برخی از رسانه ها و کاربران در شبکه های اجتماعی از فوت و بدرک شدن آدمان در منطقه های دیگر هم خبر می دهند. از جمله در پی بارشات و سیل در ناحیه تاجیک آباد یک نفر به هلاکت رسیده است. قادرجان منصورزاده معاون رئیس ناحیه تاجیک آباد به نشریه فرج گفته است قربانی سیل در این ناحیه بهروز شریپوف ساکن 29 ساله دهه شینگ است که هنگام آمدن سیل به کشیدن قبر آب مشغول بوده است. جستجوی جسد او 2 روز باز ادامه دارد. یک خانواده در شهر پنجگین هم 3 روز باز پدر و پسرش را جستجو دارند. با گفته پیوندان بهاودین حیدروف و پسری او علاودین حیدروف ساکنان دهه گذری جماعت ماغیان روز 27 آگوست در روز آمدن سیل در راه به سوی دوشنبه با ماشینشان بدرک شدند.
دیاری نور و گوهر است، چشم تو با چشم او بیکوسر است نظر نمودی اکو خیال بر است برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی دیار نازنین علم شده
گلنورا شایوا ساکنی محله جوانی جماعت چویانگران شهر وعده دو روز باز منتظری کمک مقامات است. شب 27 آوگوست امسال مثل ده ها نفر دیگر در محله سیل منزل او را نیز خراب کرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. هرچند مسئولین ادعا دارند که کمک های اولیه را به ساکنان رسانیدند ولی ضرر دیدگان از آفات طبیعی چیزی دیگر می گویند. گلنورا شایوا روز 29 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت 12 سال در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده خانه بنیاد نمود ولی در یک شب به قول او این مهنت هایش برباد رفته است.
چمرد و تمرد مرده نیامدم که خونه کنم خونه چند سرم نکنم نبام یه آفال شدیم.
در این محله خودی ساکنان مجبور شدند که به طور حشر یا دستجمانه آب و لای را از حولی هایشان بیرون برارند. سیل ماشینی خانواده اصولت مرادوه را میبرد، قسمی از منزلش را ویران نموده ذخیره آذوقه‌اش را هم نابود میسازد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"خب به یوردان کمبغل خب ای اوهش به یوردان نمیکنن
مسئولین میگویند با ساکنان کمک های رسانیدند و برای پورا معین نمودن حجم ضرر و مساحت آن کارهای برای خطگیری ضرر دیدگان جریان دارد. محمدی قربانوف نماینده کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 29 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به مشکل مردم گروه های کاری تشکیل شده است.
گروه های کاری 10 گروه تشکیل کرده شده توسط خانه به خانه وابسته به شرایط زیستی مردم ضرر دیده کمک مالیوی یعنی خوراکه و مواد ضروری گیگینی رسانده شده استوده است.
اما ساکنان محله چنین ادعا را رد نموده از آن نگرانند که تا حال به جز دسترس نمودن آب نوشاکی دیگر از هیچ کمک برخوردار نشدند. ساکنان میگویند اگر در زودترین فرصت کمک های اولیه برایشان نرسد احوالشان بدتر خواهد شد. در پی باران پرشدت و آمدن سیل ساکنان محله جوانی وحدت دو روز باز از برق و آب محرومند. این محله در 40 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر است. نه تنها ضرر دیدگان در وحدت بلکه در برخی گوشه های دیگر نیز ساکنان منتظر کمک های مقامات هستند. سیل و بارشات پرشدت در برابر چند محله وحدت با ساکنان و راه و پل ها در ناحیه رودکی، شهرهای دوشنبه، حصار، ناحیه های ورزاب، دوشتیج، رشت، سنگوار و تاجیک‌آباد نیز ضرر رسانیده است. شماره قربانیان حادثه فعلا به 17 نفر رسیده است و احتمال است چنین آمار تغییر یابد. با اطلاع کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان از اول امسال 472 آفت طبیعی رخ داده است که در پی آنها 30 نفر جان باخته 470 خانه 4 مکتب و 5 پل 404 کیلومتر روی ماشینگرد و حدود 2000 گکتار زمین کشاورزی کارناشایم شده است. تاجیکستان یک کشور آسیب‌پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است و سالانه از آنها میلیون ها دلار زیان میبیند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که نه تنها شرکت های نزدیک به بکسبو رئیس خدمات علاقه در کلوب حق استفاده از برق و اندوز را نمی سپارد بلکه شرکت های نزدیکان بختیار نظرزاده رئیس شهر نیز عین کار را میکند. خبرنگاران رادیوی آزادی معلوم کردند که شهرداری کلوب از منصب به فایده شرکت خود استفاده میبرد. همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا در بری من در استودیو است. مومین، چی سبب شد که شما فعالیت های شهرداری کلوب را تحقیق کنید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. وقتی سال گذشته ما گزارش دادیم که شرکت های نزدیک به بیک صبور رئیس خدمات علاقه در کلوب پول برق و انداز رو نمی سپارند، چند نفر به ما نوشت که عین کار رو بختیار نظرزاده شهردار کلوب نیز انجام می دهد. به ما از بخش انداز کلوب و اداره برق دلیل ها روان کردند که شهردار نه تنها از بیک صبور و دیگر قرضداران دادن پول انداز و برق را طلب نمی کند، بلکه خودشون از دکانش نیز حق برق را نمی پردازند. دو کارمند اداره برق و یک کارمند اداره انداز به رادیو آزادی گفتند که شهردار با آنها فشار می آورد که پول برق و انداز را از برخی کارخانه ها طلب نکنند.
مومین، مثلا کدام کارخانه ها مالیات و یا حق استفاده برق را نمی سپاریدند و آیا ارتباط به رئیس شهر دارند؟
بله شهلا، تحقیق نشان داد که برخی از کارخانه هایی که پول انداز و برق را ندادند مستقیم یا غیر مستقیم به رئیس کلوب تعلق دارند یا زیر رهبری او عمل میکنند. خود